نبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض شباب بحث ما در قاعده ميسور بود، يعني اگر بعضي از اجزاء عمل معجوز عنه شد، يعني عاجز بودیم ازش، آیا واجب هست بقیه اجزا را انجام بدیم یا نه؟ این قاعده میسور به معنی این است که بله باید انجام بدیم. اولین استدلالی که برش خوندیم استدلال به استصحاب بود که به جمیع صور ردش کردیم و گفتیم نه، اینجا اصلا استصحاب جاری نیست و به جای اون اصالت البراءه جاریه، یعنی اصالت البراءه باقی مونده که ضد قاعده میسوره. نه، همین مقصود بود، یه خودش روحش قاعده میسوره، یعنی اسمش نباشه اما روحش هست. و در از این که مثلا یک قسمتی نمیتونیم بقیه را انجام باید بدیم، یه خودش قاعده میسوره. اما حالا پس درابر این اگر به نوبت به اصل عملی رسید، اصالت البراءه جاری از باقی مونده. خلو حالا ببینیم نوبت میرسه یا نه. این در گروه اینه که ما ادله اجتهادی داریم یا نه. در رابطه با ادله اجتهادی ظاهرا سه تا روایت هست که مورد بحثن. اول اون روایتی که راجع به حجه که در آخرش دارد ازا عملتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. توجه فرمون. یکی دیگه هم این روایت خواهد پیغمبر، دو تا روایت هم هست از امیر المؤمنین صلوات الله علیه. یکی این که فرمودن المیسور لا یسقط بالمعسور، این چیزی که ممکنه است ساقط نمیشد با چیزی که معسوره، یعنی دشواره و خارج از قدرت انسانه. یکی دیگه هم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، چیزی که نمیتونی همشه انجام بدی نباید همشه ترک بکنی، یعنی اون مقداری که میتونی باید انجام بدی. پس الان دیگه بالاخره محل بحث ما در همین روایاته. اما روایت اول، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتوا. حالا از متن کفایه خود روایت رو بخونیم، یکم مفصل تره. متن روایت این است در کفایه به این شکل آمده: انه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عكاشه ويروى سراقه بن مالك فقال انا يكينا بلند شد و گفت في كل عام يا رسول الله، آیا در هر سال حج بر واجبه؟ فاعرض عن حضرت رو گردون حتی اعاد مرتین او ثلاثا، دو بار یا سه بار تکرار کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ویحک، غایبت، و ما یومنه که ان اقول نعم، یعنی چه هر شد خدمت باستان شما اطمینانی داری که من نگویم نعم. خوی مرتبه گفتم نعم و والله لو قلت نعم لوجب، اگر گفتم نعم دیگه واجب میشه برد، ولو وجب ما استطعتم، واجب شد هر سال حج به جا بیاورید شما توانایی ندارید. ولو ترکتم لکفرتم، و اگر ترک کردید هر این کافر میشوید. فترکونی ما ترکتو، یعنی عرشبت خدمت شما وقتی من ما ترکتو، ما ترکتکم باید باشه، ظاهرن عبارت غلطه. فترکونی ما ترکتکم، یعنی وقتی من رهاتون کردم چیزی گردنتون نگذاشتم شما دنبال نکنید، دنبال میکنید و یه مرتبه به زحمت میفتید. و اینما هلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم، این قبل از شما هم کسانی که هلاک شدن از بابت زیاد سوال کردن بود. و اختلافهم الا انبیائهم، اختلاف معنی کثرت تردده، یعنی زیاده میرفتن پیش پیغمبر و لابد سوال میکردن. فیضا امرتکم به شیئن، محل بحث الان این جمله است، فیضا امرتکم به شیئن فاتو منه ما استطعتو، هر وقت به شما امر کردم به یه چیزی شما به قدری که قدرت دارید ازش انجام بدید. این حدیث کیفیت استدلال خواهم معلوم بدید. فاتو منه ما استطعتو یعنی به قدری که توانایی دارید از اون عمل انجام. هر شب که دلالت بحث بذار داره، حالا بعدا نگذر بحث میکنیم دلالت داره یا نه. از شبات به خدمت واسعات شما. خب کفایی اینطور نقل کرده سیدن الاستاد الخوی رضوان الله علیه، فرموده است که لم اجد فی المصادر قوله لکفرتو، یعنی تیکهی که داره که ولو ترکتم لکفرتم، آقای خویی میفرمایند که ما در مصادر این جمله رو ندیدیم، یعنی همینجا تا اینجا بود. ولو وجبه مستطعتم و ترکتم، دیگه لکفرتمی نداره. خب حالا داشته باشه یا نداشته باشه، این بالاخره اهمیتی در استدلال نداره. اما سند، سندش خیلی خیلی سطح بالاست واقعا. نفر اوله اما از در عقب ماشین. عجیبه. اولا این که ابو هریره نقل کرده، به طور مرسل ظاهرا از ابو هریره نقل شده. ابو هریره هم خوشرگی معلوم شخصیتش که از بس که دروغ گفت و از بس که مال زیادی چی شد، خود عمر خلیفه دوم را شلاق زد و مرحوم شرف الدین است عبدالحسین صاحب کتاب شریف المراجعات کتابی نوشته به نام ابو هریره تاجر الحدیث. ابو هریره تجارت میکرد با حدیث، مزایده میداشت، هر که بیشتر پول میداد برای او حدیث جعل میکرد. عرض شود به خدمت شما. بعد میفرماید خب این احادیثی هست که اهل سنت نقل کردن و اصحاب ما هم بعضی هم موارد هست که اونا را نقل کردن. این حدیث را از اصحاب ما متقدمین اصلا نقل نکردن و از متأخرین ابن ابی جمهور احصائی در کتاب عوال اللعالی یا غوال اللعالی فقط آورده، که محقق خویی می فرماید بله قد قدح فی من لیس دعب قد تصدى للقدح فی من لیس دعب القدح فی کتب الاخبار، یعنی این قد ضعیفه که اون کسی که عادت نداره و خوشش هم نمیاد که در کتب اخبار قطع کنه، یعنی تضعیف کنه، یعنی خیلی احترام برای اخبار و کتب اخبار قائله، اینجا که رسیده قطع کرده رد کرده مذمت کرده. توجه فرمودید؟ و اون کی بوده؟ صاحب حدائق. یعنی میخواد مرتبه نزولش را بیان بکنه که این چقدر ضعیفه که حتی یک کسی مثل صاحب حدائق که خیلی احترام میذاره و حاضر نیست یه تضعیفی بهش و به هیچ روایتی یا کتاب روایی بکنه، اینجا تضعیف کرده. ارسل و گفته این کتاب اعتبار نداره، این هم کتاب غوال اللعالی. خب حالا اگر کسی بگوید که درسته که فی نفسه روایت به شدت ضعیف السنده، لیکن خب ما یه قاعده‌ای داریم، قاعده انجبار ضعف سند به عمل اصحاب، و اصحاب عمل کردن قائل شدن به قاعده میسور، از معلوم میشه عمل کردن و لذا ضعفش منجبر میشه به شهرت. مقصود شهرت عملیه. بله در جواب گفته میشود که اولا عرض کنم به خدمت شما قاعده میسور معلوم نیست اصحاب قائل باشن به قاعده میسور. برای چه؟ برای اینکه اون چه که مسلمه فقط در باب صلات. بله در باب صلات عمل شده، اما جای دیگه ما ندیدیم. یک کسی مثلا فرض کنه روزه رو نصف روز نمیتونه روزه بگیره، اگه کسی گفته قاعده میسور نصف دوشه بگیری ابدا، هیچ کس هم که حرفی نزد. فقط در باب نماز که اصحاب قائل شدن به قاعده میسور توجه فرن، یعنی اگر بعضی از اجزای نماز نمیتونی، اجزای غیر رکنیه نمیتونی نماز ترک بکنی، حتما باید هر چقدر میتونی بخونی، این مسلمه، شک و شبهه‌ای درش نیست. اما این عملشون به قاعده منصور در باب صلات ربطی هم نداره به این قاعده، این روایات و اینها، بلکه به خاطر یه خصوصیتی است که در صلات هست، خصوصیتی هست، یعنی یه دلیل دیگه داره و اون دلیل این است که از صلاتو لا تسقطو به حاله، نماز هیچ وقت ساقط نمیشه هر چقدر میتوانی، یعنی این که صدق عرفی بکند صلات دیگه باید انجام بدی، و اینکه عاجز باشی از بعضش همون بعض عاجزی ساقط میشه، کل صلات ساقط نمیشه. و این یه قاعده اختصاصی در باب صلات و مستندش هم همون از صلات لا تسقط به حاله، نه اینکه از باب قاعده میسور باشه. یه قضیه نداریم. خب مضمون بله بله، نه یه روایت مضمونی داره که مضمونش همینه. بله این عین این عبارت در حدیث نیست، اما ارشد خدمت بازات شما یه چیزی هست که مضمونش همین از صلاتو لا تسقط به حال. اون روایت در باب مستحاضه است، در باب مستحاضه است که فإنها لا تدع صلاتها على حال. بعدم میگوییم که مستحاضه خصوصیت نداره، شامل هر مکلفی میشه. لا تدع صلاتها لا یلی لا یدع صلاته على حال، این هم معنای از صلات لا تسقط به حاله. عرض کنم خدمت شما، پس این یک مطلب اصل قضیه. گفتم قاعده میسور را اصحاب قائل شدن، این رد کردیم نشدن. و اما دلیل دوم ارشد این است که به فرض، اگر فرض کردیم که اصحاب قائل به قاعده میسور هم باشن مطلقا، چه در صلات و در غیر صلات، در همه جا اگر فرض کردیم که باشن، بازم دو گوش بده، خیلی حرف میزنن یه دو سه نفر از آقایون، بیش از حد متعارف. عرض کنم مثلا اگر فرض کردیم که بله اصحاب به قاعده میسور عمل کردن، باز هم فایده نداره برای انجبار سند. چرا؟ برای اینکه ادله متعدده و هیچ معلوم نیست که استناد کرده باشن به خصوص این روایت، و ما احتیاج داریم در انجبار ضعف سند یک روایت که علم داشته باشیم به این که اصحاب استناد کردن به این روایت، در حالت ما روایت دیگه هم داریم و در حالت که استصحاب هم داریم و ما نمیدونیم اونا مستندشون چه بوده و این بسا اجماع بوده، یعنی تصور کردن اجماع هست بوده شاید. فلعازا این که استناد کرده باشن به خصوص این حدیث تا باعث بشود این ضعف سندیش منجبر بشه، همچه چیزی بر ما ثابت نیست. این هم جوابه. پس علی حال این حدیث از لحاظ سند اعتباری نداره. تمام. و اما بیاییم به سراغ دلالت. از لحاظ دلالت ببینیم چه وضعی داره. از لحاظ دلالت هم ساقطه، و دلالتی بر قاعده میسوری که ما میگوییم نداره. خب قاعده میسوری که ما الان میخواییم بگوییم چیه؟ این است که یک عمل مرکبی واجب باشد، بعض از اجزاء اون مرکب تحت قدرت نباشند، معجوز و عرف باشند. اگر به قاعده میسور بگوییم، یعنی معنیش است که بقیه اجزاء را که مقدورن باید انجام بدیم، واجبه، این میشه قاعده میسور. حالا ببینیم این مطلب از روایت در میاد یا نه. اینجا عرض کنم بکنم یه مقداری باید تأمل کنیم و توقف کنیم و بحث بکنیم که بالاخره ببینیم چی میشه. جمله شریف این بود، یعنی جمله اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتوا. خب هر وقت به چیزی هم کردم به هر مقداری که قدرت دارید از اون عمل انجام بدید، هر مقداری هم یعنی نمیتوانید ساقطه، ولی بقیهش واجبه. خب اینطور که دل معنا کردن که قاعده میسور باشه. حالا بیاییم از چیزی قری بررسی کنیم. ما اینجا دو تا کلمه داریم که اینها دخالت دارن و مؤثرن برای مطلب، برای دلالت بر مضمون قاعده. این دو تا کلمه چی هن؟ یکی ماس مستطعتم، مای استطعتم، ما استطعتم، تو همزه هاش وصلن میخونیمش مستطعتم، یعنی ما استطعتم بوده در اصل. این ما باید ببینیم چه مای، یکی دیگه عرض کنم به خدمت باسات شما، کلمه دوم منهو فعتو، نه فعتو منهو مستطع، راجب منه نه راجب زمیر. این منش چه منیه؟ پس برمودید من به چه معناست؟ این هم یک کلمه دید که الان یک قربت بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا احتمالاتی داره، بعضی احتمالات موافقن با کار ما، بعضی احتمالات مخالفن و مضرن. حالا ببین بررسی کنیم. اما ما استطعتم ما استطعتم، این ارز کنم به خصوص دو احتمال داره. یک احتمال این که مای موصوله باشه، یک احتمال این که مای مصدریه ظرفیه باشه، یعنی ظرف زمان. اگه اونی که به درد ما میخوره کدومه؟ مای موصوله. مای مصدریه ظرفیه به درد ما نمیخوره، چون مای موصول یعنی چیزی که تحت قدرته، چیزی که برای شما محدوده. این خوبه، با تجزیه عمل میسازه، یعنی عمل تجزیه کن، اون مقداریش که مقدور انجام بده، مقدارش که مقدور نیست ساقطه، این با مای موصوله سازگاره. اما اگر مای مصدریه ظرفیه باشه دیگه به معنای چیز و شی نیست، بلکه به معنی چیه؟ یعنی تا مادامی که قدرت دارید، اون وقت اون منصرف میشه به چه؟ یعنی به کل عمل که اگر قدرت دارید انجام بده، باید انجام بده، اگه ندارید هم هیچ، بس رفتی به تجزیه عمل پیدا نمی کنه. تا مادامی که قدرت دارید یه کاری انجام بدید، یعنی چه؟ به اون کاری به تجزیهش نداره، هر وقت به کل یه عمل توانایی دارید این واجب بر شما. خب این میشه چی؟ همون شرطیت قدرت بر همه واجبات، همه واجبات قدرت شرط. اگه قدرت دارید انجامش بدید، باید انجامش، ندارید ساقطه، اون چیز دیگه واجب نی بر شما. پس مربوط به بحث ما نیست، بحث ما تجزیه است در عمل. یعنی چه؟ یعنی یه تیکشه میتوانیم یه تیکشه نمیتوانیم. اون وقت با قاعده اینه که بگوید همون تیکهی که میتوانید اگر موصول شد به این معنا میخوره، اما اگر مای مصدریه ظرفیه شد یه به این مطلبی که میگیم ربطی نداره. این یه مطلب. خب حالا این دوتا احتمال تقریبا مساویان، هر سر میشه گفت که مای موصول اظهره از مای مصدری ظرفیه، ولی محل تأمله. بگی فرض بکنیم که مساویان، حالا باید بریم به سراغ احتمال دوم، اون کلمه دوم، که ببینیم از چه در چی ازش در میاد، چون به همدیگه کمک میکنه. اون کلمه چه بود؟ منهو فتو منهو مستطعتو اذا امرتكم بشيء فتو منهو مستطعتو. این منهو ببینیم چیه. درباره این من چند تا احتمال هست، ظاهرا چهار تا. یکی این که من برای چه باشه؟ به معنای تبعیض باشه، من تبعیضیه، که از هر معانی من تبعیضه، من تبعیضیه. دوم این که من برای بیانیه باشه که گفتن. سوم این که من به معنای با باشه، و تو منو یعنی بهی، چهارم اینکه من زایده باشه. پس چهار تا احتمال درباره من هست. حالا میخواییم بیم به سراغ احتمالات، ببینیم کدومش باقی میمانه. به نظر ما ته کاسه تبعیض میمانه. چرا؟ برای اینکه یکی از احتمالاتی که گفته شده این است که من زایده باشه، زایده بودن خلاف اصله الا ما ثبت به دلیل. خب ما همچه دلیلی نداریم، پس احتمال زایده بودن منتفی شد. احتمال دوم این که من به معنای با باشه، یعنی فعتو منو یعنی فعتو بهی. این لم یقل بی احد من النحات و الادباء و اللغویین، کسی قائل نشده الا یونس در یه مورد خاصی ارشد خده. پس بنابراین این هم مردوده. شد احتمال سوم که بیانیه باشه. بیانیه هم در ما نحن فی قابل انطباق نیست. برای که من بیانیه معناش این است که من سر یک کلمه در بیاد که اون مدخولش توضیحی باشد برای ما قبلش. یک کلمه ما قبل بوده، یک کلمه هم ما بعد، یعنی مدخول. او باید مدخول یه معنای واضحی داشته باشه که بیان کنه اجمال کلمه قبل را. هر وقت اینطور بود بیانیه صدق میکنه، اگر اینجور نبود بیانیه صدق نمیکنه. حالا مثالی که برای بیانیه گفتم چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فجتنب الرجس من الاوثان یعنی از چیز پلید اجتناب کنی. خب چیز پلید مقصود چیه؟ معلوم نیست. من الاوثان اومده کلمه بعدی توضیح داده کلمه قبلی را که مراد از این رش عبارت هست از اوثان یعنی بت‌ها. پس وشتن با رش من الاوثان من تبعیض نیست به هیچ وقت، به معنی که من این بیانه، یعنی مقصود از رش اوثانه. پس این اوثان بیان کننده و روشن کننده معنای رشه. این قاعده مثلایی که من برای بیان باشم. مثالش هم خیلی کمه، یعنی همین یکی به زحمت پیدا کرد و الا مثال هم نداره، الا همین یکی دیگه هم مورد دیگه هم گفته نشده. ولی قاعدهش اینه که اگر مثلا کلمه مدخولش بیانگر معنای کلمه قبلش باشه، این میشه من بیانیه. عرض کنم خدمت آیا ببینیم این مطلب قابل انطباق بر ما نحن فی؟ ابدا. برای چه؟ برای اینکه در ما نحن فی چه فرموده؟ اذا امرتکم بشیء فأتوا منه. و حالا چه چیز توضیح میده روشن میکنه چیز دیگه را؟ ما هم چه چیزی نداریم در ما نحن فی. ما قبل شیء داریم، بعدش سر من سر چه در آمده؟ زمیر در آمده. زمیر خواهم راجع به همون شیه. چیه داره روشن میکنه؟ چی چیزی روشنه که یه چیز مبهمی را بخواد برامون روشن بکنه؟ چه چیزی نداریم در ما نحن. اونجا اوثان روشن میکرد معنای مراد از رشت را، که مراد از رشت چیه؟ اوثانه. اما اینجا چی؟ پس ما چنین مطلبی قابل انطباق بر ما نحن فی نداریم. پس احتمال بیانیت از بین رفت، باقی من احتمال تبعیض که خودش تبعیض هم مطابق ظهوره. یعنی اصلا کلمه من در اصل معنای و اظهرش و به اصطلاح قوی یه شباز از تبعیض، برای تبعیضه. عرض شود به خدمت باسات شما و این باقی من باقی احتمالات رد شدن. پس بنابراین من ظهور داره در تبعیض. این به درد ما میخوره ها، چون ما هم تبعیض میخواییم. ما میخواییم یه عمل واحدی را چکارش کنیم؟ تبعیضش کنیم، یعنی تجزیهش کنیم، یه قسمتش بمانه یه قسمتش ساقط بشه. پس الان تبعیض برای ما خوبه، یعنی برای استدلال من برای تبعیض شد. اون طرف ما هم گفتیم خب ما دو احتمال داره، دو تا احتمالش مفرد این که مساوی باشن. این من که ظهور در تبعیض داره، بلکه نست الان اینجا دیگه در تبعیض، چون احتمال از دیگر رد کردیم، نست در تبعیضه. بنابراین قرینه میشه که ما مراد از ما هم مای موصوله. تا اینجا داریم به استدلال نزدیک میشیم. برای چه؟ برای اینکه فرموده فعتو منه، یعنی فعتو بعض اون عمل را. مستطعتو یعنی اون بعضی که اون مقداری که قدرت برش دارید. پس اون مقداری که قدرت برش دارید واجب شد، اون مقداری که قدرت برش ندارید ساقط شد. این خوبه دیگه، یعنی قادمه این سوره منتها. اینجا ما یک اشکالی داریم، یک اشکالی داریم که میزنه از وسط کمر استدلال و میباره، و اون این است که بالاخره این کلامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، خود در جواب اون سائل فرمودن، اصلا او چیزی که محل بحث بوده این قضیه بسه، این که انسان عمل حج را یک قسمت چه میتونه انجام بده یک قسمت چه نمیتونه، خب این محل بحث نبوده. اون سوالش از چه بوده؟ سوالش بوده افی کل سنتن یا افی کل عامن یا رسول الله، و بحث راجع به تکرار افراد بوده، نه این که این عمل حج یک قسمت چه میتونم بدم یک قسمت چه نمیتونم، حالا یا بد انجام بدم یا نه، همچه سوالی نبوده. در به قادر به تمام عمل حج فرض شدیم، اما یا هر سال یا فقط یک سال، که خود دیگه تبعید در عمل واحد نیست، تکرار عمله. پس بنابراین به حضرت جمله را که فرموده در جواب چی فرموده؟ در جواب سائل، و باید منطبق باشه، خب نمیتونه جواب به سوال منطبق نباشه. پس بنابراین اون وقت سر از کجا در میاره؟ سر از این در میاره که فعتو من هم استطعتم ناظر میشود به افراد، نراجع به اجزا. استدلال ما قاعده میسوری که ما میگیم راجع به قدرت بر اجزاه، بحث اجزاست، یعنی یه عمل واحد اون قسمتی از اجزا که میتونی به جا بیار، نمیتونی ساخت. اما این محل بحث نبوده در روایت، اونی که سوال جوابش مربوطه افراد یک طبیعته، یعنی عمل حج را حضرت فرمود واجبه، سوال و جواب راجع به افرادشن، یک فرد در یک سال در تمام عام یا هر سال، تعدد افراد راجع به طبیعت واحده، طبیعت واحده که یک فرد ازش انجام بدیم یا افراد متعدده، نه این که عمل واحدی بعض اجزاش را میتونیم بعض اجزاش را نمیتونیم، این محل بحث نبوده. پس بنابراین با قرینیت مقام و انطباقش بر مورد، معناش چه میشه روایت؟ اذا امرتکم بشیئن فاتو بشیئن، یعنی به طبیعتی، فاتو منه یعنی از اون طبیعت، ما استطعتم یعنی به قدر افرادی که استطاعت دارید، یعنی هر چقدر از افراد اون طبیعت میتونید انجام بدید انجام بدید، نه این که یه مقداریشه بعضی یه تیکه ای عمل میتونید یه تیکه نمیتونید، نه نسبت ناظر به افراد خلاصه، نه ناظر به اجزاء عمل واحد. و بنابراین وقتی که با قرینیت قطعیه مجبور شدیم حملش بکنیم بر این معنا، تبعیدش هم دیگه درسته، تبعید به لحاظ افراد نه به لحاظ اجزاء. او وقت ربطی به قاعده میسور داره؟ نه، قاعده میسور راجع به اجزاست نه راجع به افراد. پس بنابراین دیگه بالاخره نه اطلاق نه نه نمیشه نمیشه و صلی الله مورد نیست، معنا نه عوض میشه، مغایره. جواب حسن دیگه مغایر میشه، بحث در تخصیص نیست، بحث در مغایرته. اگر اجزا شد منطبق بر مورد نیست، مغایره. میگم جواب بحث نیست مخصص و مخصص، ده گوش بده جواب تو، میگم متوجه نمیشه. اگر مورد مخصص و مخصص عام و خاص باشن بله، میگم مباینه، میشه او سوال بکنه از زیدی جواب به هم بده، نه مطلق نیست، خب معنای اجزای دیگه، یا اجزای یا افراد. اگر اجزا شد خوبه، اگر افراد شد مباینه، مثل اینکه از زید گفته پیغمبر از عام جواب بده، چطوری؟ و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.